سنجاق سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیاءالمهر، امیر شاهین ملکزاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. قسمت پنجم. لیشوبای هوانگ زیشیا رو به کاخ کویی به تالار جینگی که در آن زندگی می کرد آورد. هوانگ زیشیا سالنامه را ورق زد. لیشوبای نشست و او را تماشا کرد که از 21 ماه دوم تا 19 ماه سوم و سپس تا تاریخ همان روز را محاسبه می کرد. کارش که تمام شد سالنامه را زمین گذاشت. هوانگ زیشیا گفت:
افسر گشت امشب باید مراقب جنوب شرقی شهر باشن، به ویژه زنای باردار که احتمالاً هدف قاتل هستن.
لی شوبای در حالی که ابروهایش را بالا می انداخت پرسید:
ببینم، تو مطمئنی که چهارمین هدف قاتل یک زن بارداره؟
بله، کاملاً محتمله.
ناگهان لی شوبای برگشت و فریاد زد:
جینگیانگ، جینگیانگ!
یک خواجه بامزه با شمایلی جذاب وارد شد و گفت:
شاهزاده من.
لیشوبای به او گفت:
برو به وزیر سویی چون جان، بگو بیاد پیش من سری.
بله سرورم، بله.
قبل از اون که جینگیانگ برود، لیشوبای خطاب به او به هوانگ زیشیا اشاره کرد و گفت:
ببرش پایین و اتاق و امکانات مناسبی بهش بده، خواجه جدیده.
ای به چشم سرورم، ای به چشم، حواسم بهش هست.
به این ترتیب جنایتکار تحت تعقیب هوانگ زیشیا خواجه کاخ شد. جینگیانگ او را به شمال کاخ، جایی که خواجه ها زندگی می کنند، برد و یک اتاق خصوصی به او داد. مایحتاج روزانه و سه جفت لباس مخصوص خواجگان را به او داد. بعد گفت:
ببین مرد کوچولو، تو تازه واردی، بنابراین هیچ مسئولیتی به عهده نداری. فقط یادت باشه که هر روز تو تالار به شاهزاده ادای احترام کنی.
هوانگ زیشیا دوباره از او تشکر کرد و به سراغ خواجه اتاق کناری رفت تا از او درباره زندگی روزمره کاخ بپرسد. سپس برای غذا به آشپزخانه رفت. او تمام روز را در حال مبارزه با چیزی بود که زندگی برایش طرح ریخته بود. خسته بود. پس قبل از اون که سرش به بالش برسد خوابش بود. وقتی از خواب بیدار شد دیر شده بود. به سمت چاه رفت تا آب بیاورد. خواجه‌ای که حیاط را جارو می‌کرد گفت:
جینگیانگ گفتش که باید بری تالار یوبینگ، بجام زود باش.
سریع یک کاسه فرنی خورد، آدرس تالار را پرسید، لباسهایش را عوض کرد و به یوبینگ رفت. تالار اتاق کار شاهزاده بود و اطراف آن را گل و درخت احاطه کرده بود. در و پنجره‌ها پرده‌های شفاف داشتند. قبل از آن که هوانگ زیشیا از درگاه دارای پنجره مشبک وارد شود، لیشوبای را دید که نشسته و به نقشه پایتخت نگاه می کند. شاهزاده کویی با شنیدن قدم های او سرش را بلند کرد و با صراحت گفت:
بیا اینجا.
هوانگ زیشیا به سمت او رفت. او به نقشه اشاره کرد و گفت:
قاتل دیشب پیداش نشده، اما طبق نظریه تو میتونیم بگیم که قاتل امشب در شمال غرب پیداش میشه، درسته؟
هوانگ زیشیا کمی شگفت زده شد.
آیا شاهزاده از قبل روش منو میدونن؟
اگه تو میتونی یه سالنامه دونشنگ رو بخونی، پس منم میتونم.
بعد انگشتان باریک سفیدش ناحیه 12 ربع شمال غربی را لمس کرد.
امروز صبح مردان من گزارش دادن که زنان باردار زیادی تو این ناحیه هستن. به عنوان نمونه یک زن 7 باردار تو نزدیکی میدان شیودو زندگی میکنه. یه زن دیگه هم تو میدان پونینگ پا به ماهه. در میدان جوده هم 2 زن باردار زندگی میکنن. یکی 5 باردار و اون یکی هم 6.
هوانگ زیشیا انگشتش را روی نقشه گذاشت و گفت:
میدان پونینگ.
لی شوبای نقشه را کج کرد تا جزئیات میدان پونینگ را بهتر ببیند.
خونه یه زن باردار در مجاورت محل سکونت سابق آقای لی، دوک منطقه یانگه.
هوانگ زیشیا هم نگاه کرد و ناگهان چیزی به یاد آورد که او را دچار تردید کرد. او تصمیم گرفت صبر کند تا پرونده حل شود و بعد آن را بگوید. اما به نظر می رسید لی شوبای با آن فکر کرده است.
خونه جانگ شینگیک هم تو میدان پونینگه.
درسته. آیا شاهزاده به این فکر کردن که در صورت حل شدن پرونده به جان شینگینگ اجازه بدن که به گارد افتخار برگرده؟
نه، غیر ممکنه.
جان شینگینگ به من اجازه داد وانمود کنم که جای اون هستم و با گارد افتخار شاهزاده وارد شهر بشم. اگرچه قوانین رو زیر پا گذاشت، اما واقعا پسر خوبیه. قدردانی یکی از فضیلت‌های بزرگه. میتونم از شاهزاده بخوام که اونو ببخشن و بهش اجازه بدن تا در بررسی پرونده به من کمک کنه؟
احمق نباش. اگرچه میتونم نیت خیرشو درک کنم، اما نیازی به فرد احساساتی ندارم.
هوانگ زیشیا لب پایینش را گاز گرفت و آرام گفت:
لطفاً رحم کنید.
گوش کن، پس هدف از مجازات چیه؟ اون وقت چطور میتونم مردانم رو مدیریت کنم؟ برو کمی بخواب، امشب قراره بریم به میدان پونینگ.
مردم از ورود به میدان یا قدم زدن در خیابان‌ها بعد از ساعت 9 شب منع شدند. بنابراین لی شوبای به عنوان یک پژوهشگر و هوانگ زیشیا به عنوان دستیار او وارد میدان شدند. عصر بود و آنها که لباسی ساده و مبدل به تن داشتند راهی مسافرخانه میدان پونینگ شدند. یکی خوشتیپ و دانا به نظر می رسید و دیگری پسری ظریف و شیک. حتی مردها هم سرشان را برگرداندند تا یک بار دیگر نگاهشان کنند. در مسافرخانه که بودند، مهماندار چهار مرتبه به بهانه آوردن آب به اتاقشان آمد و صاحب مسافرخانه هم پنج مرتبه. هوانگ زیشیا که داشت موهایش را می‌بست تا آماده شود، گفت:
شاید امشب باید با افراد هیئت مجازات صحبت کنم. در مورد شما هم شک دارم که صاحب مسافرخانه و مهماندار تو اینجا بتونن حبستون کنن.
لی شوبای گفت:
فکر کردی میتونی من اینجا تنها بذاری تا توسط این مهماندار شکنجه بشم؟
هوانگ زیشیا میخواست جواب بدهد که از پنجره رو به بیرون مهماندار را دید که آرام آرام با قوری میآید. برگشت و به لی شوبای نگاه کرد. شاهزاده کویی با آن لبخند خفیف روی صورتش به او نگاه کرد و گفت:
این مهماندار خیلی به من خیره میشه.
مهماندار با قوریش دور شد و هوانگ زیشیا احساس کرد که می شود صدای تکه های قلب شکسته مهماندار را در طول راه شنید. هوانگ زیشیا در را قفل کرد، پنجره را باز کرد، به عقب نگاه کرد و بیرون پرید. بعد دستی برای لی شوبای تکان داد و گفت:
بیاین بریم.
پایین کوچه دوم بعد از عمارت سابق لی، خانه خانواده وی بود که حیاتش گلهای انار داشت. با توجه به قیمت بالای املاک و مستغلات در پایتخت، خانه آنها خیلی بزرگ نبود. در واقع حیات 3 متر مربع بیشتر نبود. آن سوی آن دو خانه یک ییلاق بود. ارتفاع دیوارها از سینه هوانگ زیشیا فراتر نمی رفت. آنها بی سر و صدا روی تاق پل پشت چند دسته گل 100 تومانی پنهان شدند. ساعت 9 شب بود و خیابان‌ها ساکت. چراغ‌ها خاموش شد. شبی ابری بود و ماه مات و کمرنگ. هوانگ زیشیا و لی شوبای مدتی پشت گل‌های 100 تومانی پنهان شدند و انعکاس ماه در آب آنها را مسخ خود کرده بود. هوانگ زیشیا آرام گفت:
چرا شاهزاده اصرار داشتن که بیان؟ نماینده‌های دادگاه و اعضای هیئت تعزیرات کجان؟
به اونا خبر ندادم.
او یک گنچه گل 100 تومانی را پایین کشید و آن را بررسی کرد و گفت:
امسال هوا گرمه، به خاطر همین بعضی از گونه های گل 100 تومانی شکوفه ندادن، در حالی که بعضی دیگه در حال جوانه زدن هستن.
هوانگ زیشیا متوجه شد که تنها کمک او در دستگیری قاتل مخوف لی شوبای خواهد بود. به ناچار پرسید:
چرا با دادگاه هیئت تعزیرات تماس نمیگیرین؟
وزیر دربار سوی چونجان گفت که تمرکز بر شرق یعنی جهت چهارم و خیلی واجبه، خیلی هم مصر بود. بنابراین بهش اجازه دادم به موقعیت خودش پایبند بشه. اون با مرداش تو شرق منتظره.
خب پس هیئت تعزیرات چی؟
نماینده هیئت تعزیرات تو این پرونده وزیر وانگلینه. تو با پسرش وانگیون ازدواج نکردی. چطور میخوای باش روبرو بشی؟
نور ماه که بر امواج آب منعکس شده بود روی صورت هوانگ زیشیا افتاد. لیشوبای با دیدنش کششی در خود احساس کرد. اما این حس بلافاصله مانند سراب ناپدید شد. هوانگ زیشیا گفت:
فراموشش کنین. بذارین به سمت شرق برن و به کار خودشون برسن.
نیمه شب بود که صدایی از خانه خانواده وی به گوش رسید. در اتاق شرقی خانه شمعی روشن شد و آب در آشپزخانه شروع به جوشیدن کرد. افراد خانواده بیدرنگ مشغول انجام وظایفشان بودند. مردی کت پوشید و در را باز کرد. وقتی از حیاط بیرون می رفت، یکی از پشت سر صدا زد:
هیوونه تو خونه چهارم تو کوچه چوهوا زندگی می کنه. یادت نره.
نگران نباش مادر.
هوانگ زیشیا نگاهش را معطوف طبقه بالای خانه کرد. لیشوبای شاخه گل صد تومانی را رها کرد و گفت:
به نظر میرسه آماده شکوفه دادن باشه.
بله همینطوره.
هوانگ زیشیا به دیوار نگاه کرد و چیزی را در بالای درخت انار دید. صدا زد:
هو هو هو.
در تاریکی صدای روباور و شوم آمیخته با ناله های یک زن باردار در درون او خزید. لیشوبای متفکرانه گفت:
جغد واقعا شومه.
مردمان باستان در چین معتقد بودند که جغد شب تارهای ابروهای آدمها را با تکرار صدایش می شمارد و وقتی شماره درست از آب در بیاید چند نفر می میرند. از آنجایی که این احتمال همیشگی وجود داشت که زنان به راحتی در هنگام زایمان بمیرند، افراد حاضر در خانه وحشت کردند. پیرزنی از آشپزخانه بیرون دوید و فریاد زد:
باید صورت دختر را بپوشونم. برو آب و بجوشون بابایی.
پدر شوهر با عجله به آشپزخانه رفت و پیرزن پارچه ای را دور صورت زن جوان پیچید تا مطمئن شود که ابروهایش معلوم نشوند، چرا که جغد دو مرتبه هوهو کرده بود. او به سرعت یک میله رختاویز را برداشت و به سمت درخت انار حیات دوید تا جغد را دور کند. لحظه‌ای که به درخت رسید، مرد قاتل از قبل خود را به محوطه پشت خانه رسانده بود. هوانگ زیشیا پرید، اما لیشوبای سریع‌تر بود. او از روی گل‌های صد تومانی پرید. هوانگ زیشیا احساس کرد که بادی از کنار گوشش گذشت. با چند گام خود را به موقع به محوطه پشت خانه رساندند و سایه مرد از در پشتی ناپدید شد. لیشوبای در را با لگد باز کرد. هوانگ زیشیا را به داخل هل داد و قدم زنان پشت سر او پنهان شد. هوانگ زیشیا قاتل را دید که خنجر خود را بالا برده و شکم زن باردار را هدف گرفته است. لیشوبای دوباره او را هل داد. هوانگ زیشیا تلو تلو خوران چند قدمی به جلو رفت. سپس به سختی زمین خورد. با شانه به پهلوی مرد قاتل برخورد کرد و او را به زمین انداخت. قاتل می دانست که در حین ارتکاب جرم گیر افتاده است. پس در حالی که خنجر به دست داشت، سعی کرد فرار کند. هوانگ زیشیا روی زمین افتاده بود و قفسه گلدانها که در آن نزدیکی بود را به سمت پای او هل داد. گلدانها با ضربه به زمین برخورد کردند و باعث زمین خوردن قاتل شدند. وقتی مرد روی زمین افتاد، صورتش به خاک خورد. قبل از آن که بتواند به خودش بیاید، هوانگ زیشیا بالای سرش بود. با پا روی مچ دستش کوبید و او را مجبور کرد خنجرش را رها کند. بعد خنجر را از دستش گرفت و روی کمرش گذاشت و فریاد زد:
تکون نخور!
لیشوبای که در آستانه که در ایستاده بود و تماشا میکرد گفت:
خوب بود. حرکات سریع اما فاقد تکنیک.
میخواییم برای یه لحظم که شده به من کمک کنی؟
یه زن در حال زایمان داخل اتاقه. من یه مردم، نمیتونم وارد شم.
بعد به ماه نگاه کرد و پشتش رو به هوانگ زیشیا کرد و پرسید:
ببین حالا اون خانم چطوره؟
قبل از اون که هوانگ زیشیا جواب بدهد، گریه های نوزاد اتاق را پر کرد. مادر شوهر سر و صدا را شنیده بود و از حیاط وارد شد. در اتاقی که عروسش تنها بود، نوجوانی را دید که خنجر به پشت یک مرد سیاه پوش گرفته است. روی تخت، نوزادی در حال چرخش بود و مردی در آستانه در به ماه نگاه می کرد. او با تعجب و وحشت فریاد زد:
خدایا چه اتفاقی افتاده؟
همسایه ها که صدای گریه نوزاد را شنیده بودند خود را رساندند و پدر شوهر آب گرم به دست وارد شد. در میان آن هرج و مرج هوانگ زیشیا فقط توانست لبخندی بیمیل نشان بدهد.
معذرت میخوام، ما اینجا بودیم تا قاتل را دستگیر کنیم.
پدر نوزاد که خود را به صحنه رسانده بود از خانه بیرون رفت تا پاسبان شب را خبر کند. طولی نکشید که یک پاسبان آمد. پس از آنکه چشمش به لیشوبای افتاد، با عجله دست و پای قاتل را بست. پدر نوزاد دست همسرش را گرفت و به آرامی گفت:
همسر بینوای من، چطور اسم این بچه را بذاریم شگفتی؟
زن با حالتی نزار به تخت تکیه داد و گفت:
چرا نذاریم شوک؟
شوهر گفت:
فکر خوبیه، پس میشه ویشوک، خیلی هم خوبه.
هوانگ زیشیا لیشوبای را دید که لبخند کوچکی روی لبش نقش بسته است. وقتی سوی چونچان و وانگ لین خود را با عجله به کاخ شاهزاده کویی رساندند، دیگر سپیده دم شده بود. لیشوبای دستور داد که با چای از آنها پذیرایی شود. بعد گفت:
قاتل تحت پیگرد پرونده چهار جهت دستگیر شده، فردا محاکمه میشه.
وانگلین سری به نشانه اطاعت تکان داد. سوی چونجان با تردید گفت:
شاهزاده من، ما هنوز هیچ مدرکی برای پرونده چهار جهت در دست نداریم. مطمئن این مردی که دستگیر کردید همون قاتله؟
اینکه خود همون قاتل باشه یا نه رو شما باید فردا در دادگاه تشخیص بدید، درسته؟ به خاطر قانون من آمده شد، امشب هیچ کس بیرون نبود و این مرد هم مطمئنن از قبل در مسافرخونه میدون پونیگ اقامت داشته. اگر مدرک و شواهد میخواید اونجا دنبالش بگردید.
روز بعد هیئت تعزیرات و دادگاه مرکزی تشخیص دادند که آلت قتاله مورد استفاده یا مرد در قتل‌های پیشین هم مورد استفاده قرار گرفته و اسناد موجود در مسافرخانه نشان می‌دهد که دستخط او با آنچه در صحنه جنایت‌ها به جا مانده بود کاملاً مطابقت دارد. قاتل چاره‌ای نداشت جز اینکه اعتراف کند و دلیل قتل‌ها را به آنها بگوید. و به همین ترتیب 3 ماه تشنج بر سر پرونده 4 جهت پایان یافت. هوانگ زیشیا تازه از خواب بیدار شده بود و برای دیدن لیشوبای به تالار یوبینگ رفته بود. لیشوبای به او گفت:
لباستو عوض کن، باید بریم کاخ.
بریم کاخ؟
همونطور که قبلا هم بهت گفتم، اگر ظرف 10 روز پرونده رو حل می کردی، ثابت می شد که شایسته خدمت به من هستی. بنابراین چون ثابت کردی که شایسته موضوع هستی، از این به بعد باید به من یک کمکایی بکنی و این امر مستلزم داشتن یک هویت ثابته.
لیشوبای با ظرافت ایستاده بود، ولی نه شبیه کسی که میخواهد معامله کند. سپس ادامه داد:
در مجموع امروز روز مهمی برای این خواجه کوچیک کاخه. به نظرت اگه تو رو به کاخ نبرم یه لذت بزرگو از دست نمیدی؟
بله، حق با شماست.
لیشوبای به سمت در رفت و به مردی که آنجا ایستاده بود دستور داد تا جینگی را احضار کند. لحظه بعد جینگی آمد. قبل از اینکه بگوید در خدمتم شاهزاده من، لیشوبای از او پرسید:
تو مسئول افراد موجود در اقامتگاه هستی؟ چند خواجه داریم؟
در کل 367 نفر.
و اگر این 367 نفر ناگهان بشه 368 نفر، اون وقت چی؟
جینگی منظور شاهزاده کوی را فهمید. پس از کمی فکر کردن گفت:
نوکرتون به یاد داره که پارسال کاخ جیوچانگ چند خواجه خودش رو در اون طوفان از دست داد. بیشترشون یتیمایی بودن که به کاخ فرستاده شده بودن. جسد بعضیاشون هیچ وقت پیدا نشد.
پس اون میتونه یکی از خواجه های جیوچانگ باشه که برگشته؟
چه عرض کنم، این حدس منه، اما دقیقا چه کسی رو میگید؟ نوکرتون نمیتونه به خاطر بیاره. لطفاً به این حقیر اجازه بدین پرونده رو بررسی کنم.
لیشوبای به او اشاره کرد که میتواند برود و بررسی کند. طولی نکشید که با یک پرونده زخیم برگشت.
عالی جناب نوکرتون پیداش کرد. کاخ جیوچانگ یک خواجه داشت به نام یانگ چونگو که کارش جارو کردن تالار مهالود بوده. 17 سال است، قد 165 سانت، لاغر. به عنوان یه یتیم به کاخ اومد و در جیوچانگ هیچ دوستی نداشت. در تالار مهالود تنها بود، بنابراین همه فکر میکردن که در فاجعه سال گذشته مرده و اسمش از فهرست کارکنای کاخ حذف شد. بله،
لیشوبای گفت
بسیار خوب، به همه میگیم که یانگ چونگو نمرده و به کاخ من اومده.
بعد رو به هوانگ زیشیا کرد و گفت
تو نظرت در مورد این هویتی که جین یی پیدا کرده چیه؟
هوانگ زیشیا مملو از احساس آنجا ایستاده بود. او ماها در حال فرار بود و هزاران مایل را طی کرده بود تا هویت خود را پنهان کند. رو به لیشوبای تعظیم کرد و گفت
خدمتکارتون یانگ چونگو از شما متشکر شاهزاده من.